قولیه. اصلا هرچی در وصفش بگم بازم کم گفتم، از اخلاق خوبش تا اعمال و عباداتش که حتی یه روزم وقفه درش اتفاق نمیفته. اون روز وقتی توی باشگاه سید حبیبو در حال ورزش کردن دیدم تعجب کردم. رفتم پیشش و گفتم سید سلام، شما کجا؟ اینجا کجا؟ سید حبیب خنده‌ای کرد و گفت چیه جوون، به ما نمیاد که ورزشکار باشیم؟ گفتم سید این حرفا چیه؟ از پا قدم شماست که امروز همه ماشاءالله سر حالن، ولی نمیدونستم که اهل باشگاه هم هستیم. سید حبیب گفت جوون، وارد طریقت الله که میشی باید هوای همه چیزا داشته باشی، از جمله مهمترین چیز که همون سلامتیه. گفتم سید واقعا نمره خداشناسی شما 20 20ه. من کسی رو ندیدم که انقدر دقیق و با جزئیات به فرموده های خداوند عمل کنه و راه خدا رو در پیش بگیره. سید گفت خدا از دهنت بشنوه جوون، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. من فقط سعی کردم طریقت الله رو به درستی طی کنم، خدا رو خوب بشناسم و توی زندگیم جوری زندگی کنم که خدا رو مکدر نکنم. گفتم سید کاش ما هم مثل شما بودیم. سید حبیب خندید و گفت این دیگه حرف شیطونه ها، از من بت نساز پسر جون، منم یکی هم مثل خودت، تو هم مثل من، همگیمون مخلوق خداییم، همراه هم باید این راه رو درست طی کنیم، به توحید معتقد باشیم، حرف خوب بزنیم، به حرفمون عمل کنیم، حلال و حرام رو بشناسیم، تا اسممون تو کلاس خداشناسی جزو بندگان خوب خدا نوشته بشه انشاءالله. گفتم سید الحق که بنده خوب خدایی، ورزشکار خوبی هم هستی سید، از وزنهایی که میزنی مشخصه. سید حبیب خنده‌ای کرد و گفت پسر جون، ما بچه زورخونه ایم، ما را انقدر دست کم نگیر. راستی زور یادت نره بیای مسجد، برای نوجوانای مسجد قرار کلاس ورزشی بذاریم، بهت احتیاج داریم ورزشکار. حالا یه کمکی بده تا من بتونم این وزنه رو بزنم. بگو یا علی، بگو یا علی، یا علی. خوش به حال اونایی که هر روز حال و احوال دلشون عطر ملکوت میده.
غبار گرفته آینه قلبمو، میگم بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پام شتاب میگیرن، زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازه.
این مسئله که پروردگار عالم اصل در صفتش و صفت ذاتی خدا رحمت و مهربانی هست. این که شما تو دعای جوشن میخونید یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته. این خیلی جمله بلندی هست، یعنی صفت اصلی خدا، صفت ذاتی خدا رحمت. غضب، اگر کسی گناه نمیکرد تو این عالم اصلا خدا غضبش رو نشون نمیداد. نشون میده صفت اصلی خدا همون رحمت، صفت ذاتی خدا همون رحمت. غضب صفت طبیعیه، به طبع آلودگی ما. اگه آلودگی نبود اصلا غضب رو نشون نمیداد خدا. ما نمیتونیم بفهمیم که رحمت خدا چه اندازه هست. عرض کردم بی نهایت رو که ما نمیتونیم بفهمیم. ما هر چقدر فکر بکنیم فکرمون محدوده، اما خدا رحمتش نامحدوده. هر کدوم از انبیا اگر خواستن غضب خدا رو بر رحمت خدا یه جوری بیشتر نشون بدن، یه جای غضب رو بیشتر نشون دادن، خدا باشون برخورد کرده. هر کدوم از انبیا، حتی شما تو قرآن همتون خوندید حضرت یونس که 30 سال تو قومش تبلیغ کرد، زحمت کشید، به تعداد انگشتان یک دستم بهش بیشتر ایمان نیاوردن. و ذنون الذهب مغاضبا، غضبناک دیگه از قومش رفت بیرون، خسته شده بود دیگه، نفرین کرد این قوم رو. بعد خدا میفرماید فزن علن نقدر علی، یونس گمان کرد که ما براش سخت نمیگیریم، چون پیغمبره براش سخت نمیگیریم. چرا؟ ما بر او هم سخت میگیریم. چرا غضب ما رو بیشتر نشون دادی؟ چون میدونید حضرت یونس، خب به هر حال درخواست عذابی که کرده بود برای قومش، وعده داده بودن که مثلا تا فلان موعد عذاب میاد، مثلا یه هفته دیگه عذاب میاد. حضرت یونس قبل از اینکه اون یه هفته تمام بشه از قومش رفت بیرون، تا اون آخر نموند. خدا باهاش برخورد کرد که چرا تا اون آخر نموندی؟ شاید دست یه نفر رو میتونستی بگیری نجات بدی، هنوز که وقت بود، هنوز تا آمدن عذاب که وقت بود، شاید بتونی دست یه نفر رو بگیری و نجات بدی. واقعا ما عرض کردم اگر رحمت خدا رو ببینیم چجوری تو روایات اهل بیت به ما بیان کردن، عجیب و غریب هستش. خدا حتی ناز بنده هاشم کشیده، با اینکه خدا هیچ نیازی نداره به ماها. تو قرآن دیدید جاهای خدا ناز کشیده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی میاد به من قرض بده؟ خدای من تو قرض میخوای؟ خدا همه سرمایه ها مال توه، مگه قرض میخوای؟ این لحن، این از باب این هستش که پروردگار عالم میخواد بندگانش دستشون تو جیبشون بره، سرمایه ها رو در راه خدا بدن تا رشد کنن. خدا اینجوری ناز میکشه، وگرنه خدا که نیاز نداره، که خزائن عالم در اختیار اوست، او احتیاج به قرض نداره. لذا دنباله همین آیه که خدا میگه بیاید قرض بدید، پشت سرش میگه فیضاعفه از آفن کثیره، تا خدا چند برابر بهتون بده. خب معلومه که خدا داره، فقط داره با این لحن ناز کشیدن داره برخورد میکنه تا بندگانش رغبت بکنن برای که با خدا معامله بکنن. رحمت خدا اینجوریست که بدون نیاز ناز میکشه. در یه روایت خیلی زیبای مرحوم ملکه تبریزی در کتاب المراقباتش آورده، خدا نوتعال به حضرت داوود وحی فرستاد که یا داوود لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن الی، اگه اون کسانی که پشت به من خدا کردن اگر بدونن چقدر من مشتاقشون
خیلی خیلی ارادتمندیم. مجالی دست داده که در لحظات پایانی برنامه امروز با تلفن‌ها و پیامک‌های شما بزرگواران پیرامون موضوع برنامه همراه باشیم.
کسی که خدا رو بشناسه و خدا توی دل، حدیث حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خودش رو بشناسه خدای خود رو شناخته. وقتی خدای خودمون رو بشناسیم و در زندگیامون باشه، دیگه دروغ نمیگیم، تهمت نمیذاریم، قضاوت نمیکنیم، روی مرز خودمون هستیم. مثل اینکه نشستن توی این مکانها دوربین، اون موقع فکر میکنیم کل دنیا دوربین داره و سعی میکنیم کارهای انجام بدیم که خالق ما از ما راضی و خوشنود باشه. اکبر اشرفی از دماوند.
متشکرم از جناب آقای نادر مریدی که این گونه نوشتند: خداشناسی یعنی با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن. آدم خدا نشناس مطمئنن مسیر سعادتمندی را طی نخواهد کرد.
اگر یاد بگیرم خوب خودم بشناسم میتونم خداشناسیرم ادعا بکنم. فقط اینه خیلی بهش نزدیک شدم و ایمان دارم که خدا همون خداییه که من بنده میخوام، ولی نمیدونم من بنده همونی هستم که خدا میخواد یا نه.
0916-6315 آقای حمید ارمغانی از یزد همراه برنامه هستند و گفتند شناخت خداوند یعنی آرامش در عمر و لذت بردن از زندگی.
کسی ایمان به خدا داشته باشه تمام کارشو به خدا میسپره. فقط ایمان به خدا داشته باشه، بنده خدا نه. هر حرفی هم خواست خودش بره یه جایی که خودش از خدا با خدا حرف بزنه، خواستشو به خدای خودش بگه. شک ندارم خدا کارش را میندازه. از کرمان زنگ میزنم و زیریم.
خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. خدایا من از تو شب و روز را نمیخواهم، اما فرصتی به من بده تا دنبال تو بگردم و پیدایت کنم. خداحافظ. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
سه کلمه.
آره سه کلمه.
توی دور همی
ماست موسیر رامک.
وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک.
یا بین دونیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان ارجمند. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق سیما پاتیمار، فرزاد محمدی و محسن کریمی، همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. اکسپو یعنی بزرگترین و مهمترین رویداد نمایشگاهی جهان که در سال 2025 در ژاپن برگزار میشه، این بار میزبان جمهوری اسلامی ایران نیست. این رویداد از 24 فروردین سال آینده با شعار طراحی جامعه آینده برای زندگی بشر در اوزاکای ژاپن برگزار میشه و این در حالی است که با وجود برنامه‌ریزی‌هایی که طی ماه‌های گذشته برای حضور ایران انجام شده، در اقدامی قابل تأمل کشور ما از حضور در این نمایشگاه انصراف داده. امروز به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به اهمیت حضور در اکسپو و دلایل شرکت نکردن ایران در این رویداد نمایشگاه مهم جهانی. خب خیلی متشکریم که برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. همونطور که خدمتون اعلام کردیم قراره درباره دلایل عدم شرکت ایران در اکسپو ژاپن در سال 2025 صحبت بکنیم و البته به اتفاق میهمانان برنامه درباره اهمیت این نمایشگاه هم صحبت خواهیم کرد. شما عزیزان شنونده هم میتونید با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن داریم 220-486 و 225-009 و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب الان ارتباطمون برقرار شده با اولین میهمان محترم برنامه، آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای متفکر آزاد به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام زبای درویش، عذرخواهی میکنم صداتون رو نداشتم.
درود فراوان بر شما. آقای متفکر آزاد، متشکریم از حضورتون در برنامه. اولین سوالم این هست که همونطور که حضرت عالی هم اطلاع دارید، ما اعلام انصراف کردیم از حضور در اکسپو در اوزاکای ژاپن در سال 2025. خب از همینجا شروع کنیم اگر مایل باشید. دلیلش چی هست؟
الو،
عرض کردم خدمتتون که ما
شما خیلی ضعیف.
بله، حالا همکاران صدا رو تقویت میکنن، من هم بلندتر صحبت میکنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما اعلام انصراف کردیم از حضور در اکسپوی اوزاکای ژاپن در سال 2025 طی فروردین آینده. اولین سوالم این هست که علت چیه با توجه به اینکه ایران همواره پای ثابت اکسپو بوده و تقریبا تا اونجایی که من اطلاع دارم از حدود 170-80 سال پیش هم ما در اکسپو شرکت میکردیم.
بله، اولا که خیلی متشکرم بابت پرداختتون به این موضوع. متشکرم که بنده در زمینه اکسپو تر سوال از وزیر کردم و
بله،
الان در جریان هست به همراه قریب 50 نفر از نمایندگان محترم مجلس در این زمینه تر سوالی رو از وزیر محترم صنعت‌مند تجارت انجام دادیم. با خبر شدیم از طریق رسانه ها، با خبر شدیم که ایران از حضور در اکسپوی 2025 در ژاپن انصراف داده و این به قول حضرت عالی جزء موارد عجیب و غریب بود
بله،
در گذشته سالیانی که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود. خب پیگیری هایی رو انجام من مستعدی هستید که به عنوان رئیس گروه دوستی مجلس ایران و ژاپن پیگیر مسائل فیما بین دو کشور و دو مجلس هستم.
بله،
در تماسی که داشتیم با مسئول دفتر مسئولیت وزارت خارجه و همینطور مجموعه های مختلف پیگیری های لازم رو انجام دادیم و بالاخره به این جمع‌بندی رسیدیم که متاسفانه مجبوریم سر سوال از وزیر محترم بکنیم برای اینکه بیان و در مجلس توضیحات لازم رو در کمیسیون بدن، و اگر قانع نشدیم برای صحنه علنی هم خیلی این سوال خواهد رفت.
بله،
آنچه که روشن هست اینه که آقایون بالاخره بر اساس دلایل و استناداتی که دارن این کار رو انجام دادن. توضیحاتی رئیس محترم سازمان توسعه تجارت آمدن در مجلس انجام دادن به ما و حالا ما البته بایستی با بقیه همکاران هم استماع بکنیم توضیحات بیشتر رو در کمیسیون. استدلال آقایون این هست که در دولت جلساتی گذاشته شده و در حضور معاون اول و سایر مسئولین زیرفت جمع‌بندیشون این شده که حضور ایران با توجه به تأخیرهایی که طرف میزبان انجام داده میتواند عزتمندانه نباشد، لذا ما بهترین هست که این اکسپو رو شرکت نکنه. توضیحی که آقایون میدن این هست که در مقدمات کار، یعنی انتقال پول لازم برای انجام کار و همینطور اعطای غرفه یا مثلا زمین مورد نیاز در داخل اکسپو برای تأسیس غرفه مورد نظر در متراژ مناسب با سلیقه ایرانی بالاخره تأخیر اتفاق افتاده بنا به دلایل مختلف من جمله بهانه تحریم و امثال هم، و وقتی که همه اینها حل شده زمان به اصطلاح کار دیگه عملا از دست رفته و ما مجبوریم از غرفه آماده تغییر زون استفاده بشه و یک زون آماده در اختیار ایران قرار بگیره از این غرفه های آماده ای که خودشون انجام میدن. و در این حال هم این هم منجر خواهد شد که با توجه به وقتی کمی باقی مانده با تأخیر برنامه شروع بشه. این تأخیر و بسته بودن غرفه در طول اکسپو و اوایل اکسپو ممکنه برای ایران هم به لحاظ آبرویی خوب نباشه و همین که آن کیفیتی که لازم هست انجام بگیره اون کیفیت رو نداشته باشه، لذا عذر بدتر از گناه باشه و نتوانیم انجام بدیم، لذا بریم برای اکسپو بعدی آماده بشیم. با این استدلال گفتن که هزینه‌ای که میشود هم ممکنه هدر بره، یعنی هزینه هم هزینه به جای نرسه و الان میگه ما نیومدیم و موقع میگه ما آمدیم و خراب شد. با این استدلال الان توضیحاتی به ما دادن، من تا منتظریم که انشالله جلسه رسمی کمیسیون برگزار بشه و در اون جلسه همه نظرات رو بگیریم از دوستان و بر اساس اون نظراتی که اخذ میکنیم تصمیمات لازم رو در قبال این اتفاق اگر قصوری اتفاق افتاده باشه حتما مجلس خواهد گرفت.
بله آقای دکتر متفکر آزاد، حالا این مطالبی که حضرت عالی فرمودید پاسخ‌هاست که وزیر محترم به جناب عالی و دوستانتون در مجلس دادن. خب البته این سوال هم پیش میاد، بر اساس اطلاعاتی که ما داریم در ماه‌های گذشته سفرهای انجام شده از جمله به کره جنوبی، فرانسه و ظاهراً ژاپن و اون توافقنامه‌ها برای شرکت ایران ظاهراً امضا شده. این مطلب رو شما تایید می‌کنید؟
بله، وزارت خارجه البته از کلام اینا توضیحات اولیه‌ای است که از همکاران وزارت خونه سمس به ما دادن و آمدن توضیحات در مجلس دادن. هنوز توضیحات رسمی اخذ نکردیم در کمیسیون و قطعا اونجا توضیحات رسمی اخذ خواهد شد. آنچه که پیگیری انجام شده اینه که بله به اتفاقاتی افتاده انعقاد قرارداد عملی شده اخیرا، منتها بسیار دیرتر مینا میگن انجام شده و زمان رو از ما گرفته. حالا به آقایون بیان توضیحات لازم رو بدن تا ببینیم انشاءالله بچه اتفاق.
خب پس به این ترتیب شما این وعده رو میدید که اطلاع رسانی انجام به خصوص برای اهالی صنعت بشه؟
حتما همینطور
و فعالان اقتصادی.
البته میدونید که اکسپو یک رویداد فرهنگی تمدنی است که در بسلات که جنب اون اتفاقات
اقتصادی
و صنعت و پیشرفت و افق آینده تمدنی هر کشور ارائه میشه، بسیار حضور ما لازم
اهمیت
داشت مجموعی. حالا انشالله اتوارستانی کافی رو هم انجام خواهیم داد.
بله با توجه به همین گستردگی عرض میکنم که انشالله شما توضیحات رو برای مردم عزیزمون خواهید داد.
ما هم از طرف مردم پیگیر این مسئله هستیم و به محض اطلاع یافتن من طرح سوال و حتی خودم انجام دادم.
بله.
بقیه دوستانم واگذار نکردم، من رئیس گروه دوستی طرح سوال خودم انجام دادم و انشالله پیگیری نظارتیمون انجام خواهیم داد. از دولت هم میخواییم که اگر در بدنه دولت سهلنگاری شده باشه حتما برخورد خودش بکنه قبل اینکه ما ورود بکنه.
بله آیا دکتر متفکر آزاد، به من گفتن که شما وقتتون محدود، من آخرین سوال رو داشته باشم از جناب علی. با توجه به اینکه جناب علی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن هستید، دولت میتونست با اطلاع به شما اون موانع و مشکلاتی رو که ابراز میکنن حداقل در گذشته قابل تعامل بردارن از سر راه؟
بله،
این اتفاق نیفته.
یکی از انتقادات ما اینه که از ابزارهای پارلمانی و روابط پارلمانی استفاده درست بعضی مواقع انجام نمیشه و نیازمند اینه که سریعتر آقایون از این بهره از این ابزار و ظرفیت استفاده بکنن. هرچند ما با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در ارتباط هستیم و اونها از طریق مجوزی قانونی با مجلس در ارتباطن، مواردی که ما میتونیم کمک بکنیم به توقع بریم به موقع دوستان وزارت سمت هم این کار رو بکنن و در اختیار ما قرار بدن تا کمک لازم رو بهشون انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، نماینده محترم مجلس. با جناب علی خداحافظی میکنم. خب بریم به سراغ دیگر میهمان برنامه، آقای بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران. آقای شکوری به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بندم از سلام دارم خدمت حضرت علی و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکریم آقای شکوری. به هر حال نگاه شما به عنوان بخش خصوصی به این قضیه شاید متفاوت باشه، اجمالا نظرتون چی هست در مورد عدم شرکت ایران در اکسپوی 2025 ژاپن؟ حالا اون بحث ضعف مدیریتی رو میدونید یا دلایل دیگری هم در کنارش احساس میکنید؟
ببینید من حالا در کنار برها ریاست کمیسیون معدن صنایع معدنی اتاق ایران عضو هیئت رئیسی اتاق ایران و ژاپن هم هستم.
بله.
و بنا بوده که در واقع این اکسپو در 2025 در توکیو برگزار بشه. مستحضری برها اولین اکسپویی که ما در واقع شرکت کردیم زمان ناصرالدین شاه بوده و به دستور امیر کبیر
بله.
در لندن شرکت کردیم و در سال 2015 هم ما مدال در واقع نقره رو گرفتیم به واسطه حضورمون در اکسپو. علی رغم همون امکانات کمی که اون زمان هم بود، به هر حال فضایی شد که ما بتونیم به هر حال در این اکسپوهایی که برگزار میکرد شرکت بکنیم. و به نظر من این خیلی اتفاق خوبی نیست که ما در اکسپوی در واقع 2025 شرکت نکنیم. برها مستظری برها تو این اکسپوها کشورها شرکت میکنن و نهایتا فرهنگشون رو به نمایش میذارن و جهتگیری برها مردمشون رو و کشورشون رو برای ساختن آیندهی برها زیبا برای دنیا ترسیم میکنن، استفاده از نوآوری های روز دنیا و برای به فرض کم کردن کربن یا حال مردم رو خوب کردن با صنایع دستیشون، یعنی هر جوری به هر حال خودشون رو به نمایش میذارن و تو این اکسپو از تمام دنیا شرکت میکنن. یه تعاملی هم بین کشورهای مختلف اونجا اتفاق میفته عاری از بحثای سیاسی که وجود داره. ولی متاسفانه ما شنیدیم که دولت اعلام کرد که به هر حال ناهمخوانی‌هایی وجود داشته و شرکت نمیکنه. بنده شنیدم که همین انتقال این پوله که بنا بود که هزینه های رو اونجا داشته باشن خود این 4 ماه طول کشیده به واسطه تحریم ها. خب اگر از فضای به هر حال بخش خصوصی استفاده می کردن که این 4 ماه رو به حداقل زمان می تونستن برسونن و نرسوندن. و ما می دونیم که طراحی خیلی خوبی رو هم انجام دادن و که به هر حال به نمایش بذارن، حتی به هر حال معماری در واقع ایران رو و فرهنگ ایران رو. خیلی هزینه کردن تو این واسطه ولی متاسفانه اجرای این مستلزم زمانه و متاسفانه این کار رو نتونستن انجام بدن و انصراف دادن. به هر حال شاید الان نشه کاری کرد. اگر این رو میسپردن به بخش خصوصی شاید ما از طریق اتاق بازرگانی و اتاقهای مشترک مثل اتاق ایران و ژاپن میتونستیم در واقع این رو برگزار بکنیم.
بله.
اما به هر حال پیشنهاد این هست که در اکسپوهای بعدی واقعا با قدرت باید ما ظاهر بشیم بریم و به هر حال این تعاملاتمون رو با دنیا در این اکسپوهایی که برگزار میشه داشته باشیم. کما اینکه در گذشته هم این اتفاق افتاده است کردم در 1851 اولین بار در لندن ما شرکت کردیم زمان ناصرالدین شاه. خب امروز با این همه تکنولوژی و این همه پیشرفت و این همه فضایی که وجود داره اگر قصور بکنین به نظر من خیلی زیبنده کشور ما نیست.
بله آقای شکوری، قبل از اینکه من با شما صحبت کنم نمیدونم جناب علی شنیدید یا نه، با آقای دکتر متفکر آزاد صحبت میکردیم که ایشون
من
هم
فقط آخری صحبت ها
بله رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ژاپن هستن. بله. ایشون هم البته گلمن بودن و اعلام کردن که از وزیر محترم سمت در واقع سوال کردن و در واقع وظایف نظارتی مجلس انجام خواهد شد. اما من به ایشون هم گفتم حالا نظر جناب علی رو بپرسیم. ظاهرا 3 تا سفر قبل از این انجام شده به فرانسه، ژاپن و کره جنوبی و مفاد اون قرارداد هم امضا شده برای اینکه ایران حضور پیدا کنه در اوزاکای ژاپن. حالا من نمیدونم چرا این اتفاق افتاده.
نه اصلا این ارتباطی نداره، یعنی تو این اکسپوها ما که همیشه میتونیم حضور پیدا بکنیم.
نه منظورم اینه که برای استفاده از جای مناسب و اقدامات لازم که قبلش تمهیدات لازم انجام گرفته
طبیعی مقدماتی رو داره. به هر حال کشورها میزبان میشن و اینها، این دوره هم که به هر حال ژاپن در واقع میزبان اکسپو بود، قبلش امارات در واقع میزبان بله. بود و اینها. خب طبیعی است که این قصور خودمون هست، قصور بله. در واقع ژاپن یا دیگر کشورها نیست. اونها فضایی هست و ما میتونستیم به اساس سر تایم صحبتامونو بکنیم، جامونو بگیریم و بریم کارامونو انجام بدیم و امروز در اکسپو حضور پیدا بکنیم دیگه.
بله.
و اینم به نظر من فقط به وزیر سم برده میگرده، چون این وزیر سم تا آقای مهندس عطابک تازه اومدن دیگه.
بله.
این باید خیلی قبل از آقای عطابک شکل میگرفت و در واقع این مقدماتش فراهم میشد و نهایتاً ایشون و سایر در واقع وزرا در هیئت دولت با هماهنگی هم میتونستن این رو در واقع ادامه بدن.
بله.
و اینم به هر حال به گذشته هم برمیگرده این داستان، ولی به هر حال اون چه که مسلمه اینه که این ناهماهنگی برمیگرده به ناهماهنگی و قصور خدامون در کشور عزیزمون.
به هر حال اونطور که نماینده محترم مجلس و رئیس گروه پارلمانی دوستی ایران و